أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آه شنبه چند نفرتون هستید؟ یه عازمید همه شما جامانده هایید؟ مثل خودم؟ سلام بقیه تا یک شنبه کلاس دیگه درسته؟ و از اون برم از سه شنبه. خیلی انشالله اونایی که میرن همه رو دعا کنم موفق باشید. ما دوشنبه هم هستیم، سه شنبه هم هستیم متاسفانه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه کلاس که خود دوشنبه مدرسه من رسما نگفت دوشنبه تا دوشنبه ترتیب نه نگران نخواهد ملاک مدار کلاس شمایید. نه بله ظهور و نس، اون حضراتی که این دوتا رو از هم جدا کردن میگن نس یک دلالت شدید غیر قابل تأویلی بر معنای خودش داره. مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، مثلا میگن اینو هیچ طوره نمیشه قدرت خدا رو اینجا کم و زیاد کرد نسبت به این آیه که نسه. مثلا ظهور چیه؟ ظهور نه، با توجه هم منشأ های احتمالات و غلایی که دیروز گفتم و پریروز میتونه احتمالات دیگه ای توش میتونه تعویل بشه، احتمالات دیگه ای توش بیاد خلاف این متکلم بگه من میخوام بفهمم مثلا، ولی نس دیگه هیچ راهی برای این باقی نمیگذاره. مرزشون خیلی سخته. مثلا بعضی احل الله البیع و حرم الربا رو گفتن نس در مثلا حرمت بیع، مثلا خیلی واضحه احل الله البیع حرم الربا، شما هیچ تقدیری نمیتونی برای ربا بگیری. بله بله اون سوال انتخاب اولی احتمال میگیم ظاهر در این معنا احتمال خلافش از بین نمیره. اتفاقا خیلی احتمال خلافش هم جدیه گاهی. یعنی من میگم نقلی اغلایی یعنی شما این مقداری که من الان به این حالت نفسانی نسبت به رسیدم، حالا اگه شخصی ببینیم یا نوعی، این مقداری که میشه با این کلام احتجاج کرد واقعا دارم به گردن متکلم میذارم. نمیتونم بگم خلاف اینو اصلا امکان نداره اراده کرده باشه. بله میگم از این مدل کلام نباید چیز دیگه اراده کنیم، میشه اصالت و ظهور. اما آیا نمیتونه چیز دیگه اراده بکنه؟ بله مکتون. یعنی این کلام ظهوری لزوما آینه تمام نمای اون نیست، برای همین احتمال خلاف وجود داره. نه اصلا اون چهارتا عینیت دارن با اصالت ظهور، تأخر رتبین، لذا اینا از تعینات اصالت ظهور، از مصادیق اصالت ظهورن، اگه نباشن ارزش ندارن. دیروز با آقای باقری صحبت کردیم. خب بریم سراغ حجیت. بفهم بله آدم ها دانشمند بفهمه، در حالی که منظور اهل بیت. بله از کجا فهمیدی منظور اهل بیته؟ به این میگم مراد جدی. برای مراد روایت پیدا کردن که ما فقط به تبادر اکتفا نمی کنیم. باید همه رو با هم ببینیم. برای همینه که خیلی خوب گفتی. برای همینه که یلخی طرف یه روایت رفتن هیچ ارزشی نداره. برای همین نظام اندیشه لازمه. برای همین آیه طباطبایی فرمود تفسیر قرآن به قرآن. یه آیه رو بگیری همین کلو فقط بری بخوری، مثلا به قول آیه قرائتی نمیشه. کل قرآن رو باید با هم، یکی آیات توحیدی قرآن رو ببینه در اوج عرفان، آیات جنگ خندق رو نبینه، اذا بلغت القلوب الحناجر ببینه چقدر سختی میتونه تو عالم باشه، تو عالم کثرت و خیلی کارا کنه، نه غرق در وحدت بشه شرمندتیم. همش با هم، لذا نظام اندیشه اسلامی با همه اینا به دست میاد، با همش با هم به دست میاد. امامت با فهم همه اینها به دست میاد. لذاست که وقتی به صلح امام حسن و شهادت سید الشهدا میرسید ببینید چقدر چپ و راست علکی زدن. هنوز که هنوز بعضی براشون حل نشده که امام حسین چطور علم غیب داره و کربلا هم میره. مثل کتاب شهید جایی داره همین نوشته شد دیگه. در اون نمیدونه نمیفهمید. میگفت یا باید علم غیب رو انکار کنه. یا بگی علم غیب انکار. یا حداقل بگی علم غیب در بعضی حالات و لحظات نیست. مثلا. یا باید چیز دیگه ای بگی اینجا. جمعشون نمیتونستن بکنن با هم. آب از پای امیرمومنین تیر در آوردن انگشتر رو از دستش داد به فقیر. چطور اینا جمع شد؟ تو تیر رو در آوردن متوجه نشد، انگشتر رو داد متوجه شد. یکی از آقایون مورخین یه بار، من یک جلسه در این مورد جایی صحبت کردم که اساسا تاریخ، فهم تاریخ معصومین با صرف تاریخ نگاری به درد نمیخوره، بدطور ما رو به اشتباه میندازه. لذا امثال های مطهری و علامه طباطبایی هستند که میتونن تاریخ رو هم بفهمن. شما باید اون انسانی که باش مواجهی رو بشناسی. یه آدم خیلی هم قوی بودشون در تاریخ، خیلی هم من به شهادت دارم، خیلی ملاس واقعا. در این جلسه میخواست توضیح بده این تفاوت بین این دو تا اتفاق برای امیرالمومنین رو. ایشون فرمود که اون روایتی که میگه تیر از پای امیرالمومنین کشیدن، رفت پیدا که گفت اولین سندی که برای این اومده مثلا تفسیر زمخشری و فخر رازی که اینا اگه اشتباه نکنم و مال اهل سنت، زیرا به اونو زد. خب بابا زیرا به اونو زدی، آخر امیرالمومنین همونی که تو نماز اصلا خارج از این فضا هست و اینطوری جمع میکنه رو هم دیگه. لذا اون مراد جدیه که میفرمایید. حالا بعد تو همونم ببینیم یعنی چی الا راسخون فی العلم و اون آیاته. اینا رو آیه طباطبایی باز حمله بر هم معنای حقیقیشو میکنه. میگه بعضیاشون مصداق آکد و اشدی دارن که مثلا اهل بیت معصوم بود. بعضی روایت هم همینطور. همه جا هم نمیشه این کار کرد. بعد میشه مراد جدی دیگه. لذا ایشون اثبات میکنه در آیه انما ولیکم الله، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که والذین آمنوا منحصره. کلیه معنا ولی منحصر المصداق در امیرالمومنین و کسی دیگه نیست. اون هم شما مراد جدی اوناست، اون فهم دینه، اون ملایی میخواد. اونا اینجا اینا رو خراب کنیم اونجا هم هیچ کار نمیتونیم بکنیم. بعد آیه طباطبایی همه اینها رو میاره دوستان، همه این معارف ناب توحیدی رو، او بحثایی که اون عرفا و اونها به سختی میخواستن با یه بحثای فضایی بعضی وقتا بگن، میاره نشون میده عین قرآن و سنت در کتاب الولایه، نشون میده عین قرآن و سنت، توجه توحیدی، عین ربطی انسان به الله، سیر الالله انسان، این که مقصد انسان فقط سیب و گلابی و حور و پری بهشت نیست، همه اینا، حتی مقصد مسیر رو با قرآن نشون میده. آقا مسیر سلوکی چی؟ آقا هزار راه سلوکی وجود دارد، کدامش را برویم؟ ایشون میفهمد قرآن. بعد همونجا میفهمد که از قول استادش مرحوم قاضی که الفرار شبیه این عبارت، بله، فرار کردن از سلوک شرعی، الى ریاضات شاقه فرار من الاشق الى الاسهل، کنار گذاشتن شر و رفتن سراغ ریاضت های عجیب و غریب برای رسیدن به مقصد، فرار من الاشد یا اشق الى الاسهل، اشد فرار کردن از او سخت است به آسونه. بعضی میگن ریاضات مثلا یه ما یه بادوم بخوری سر تو زمین باش، اینا مثلا سخته، مثلا یه روز رو پا وایسی، نه، شریعتی که سخته، شریعتی که باید کنار امام حسن بیستی ببینی داره با معاویه صلح میکنه تو حرف نزن، و یسلم و تسلیم الا و ربک لا یؤمنون فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولم یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یا ولا یجدون ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. مؤمن میدونی که کسی که بعد این آیه خیلی سخته ها، یعنی پیغمبر هر کاری کرد لا یجدون فی انفسهم، نه که اعتراض نمیکنه، نه نه، داخل از جهت داخلی هیچ اعتراضی پیغمبر نداره، و یسلمون تسلیما. اینا سخته. شرع میدونید یعنی چی؟ آدمی که دنبال سلوک و مسیر همش دنبال خلوته، واقعا متنفر از کثرت، متنفره، میره دنبال گردش شب و روز. یه باشه آدم رو پس بیر صحبت کنه، شب یکی از مراجع رو بگیره بخواد در مورد این تحلیل بکنن، شب دیگه سیاسی، شب بعدی اقتصادی، شب بعدی در مورد مدرسه صحبت. هر شب یه گرده گفتگوی ویژه خبری برگزار نمیکنه. آدم مال خودشه، آدم خیلی خیلی، نه اگه آدم متوجه این معانی بشه کم کم منزوی میشه. حالا شربت میگه غلط میکنه، بیا یه لازم اینجا ناجامعت وایسا مشکلات مردم حل بکن، تبلیغم برو. اینه که سرویس میشه با پدرش در میاد. این آدم، این ریاضت شرعیه، این تربیت دست خداست. حالا یه ذکری بگی اونجا که مثلا کسی تو رو نبینه دیگه، کسی سمتت نیاد. میداریم هر چی از اینا بگید داریم، هر چی بگید داریم، ولی شرع کدومه؟ اونی که شما بر همین مداری که شرع برات گفته، مفتاح الفلاح شیخ بهایی ببینید، اقبال سید ابن طاووس رو ببینید، خیلی اقبال، خیلی کتاب آورد، نمیدونم فلاح السائل سید، اینا شرعه. میگه نمازت اینطوریه، روز اول ساعتت اینطوره، بعد اینطوره، بعد اینطوره، شب اینطوره، صبح اینطوره، فلان اینطوره. اینا اگه ولت کردن بعد بیفته رو اینا. المراقبات مرحوم ملک تبریزی که بهترین کتاب‌های موجود روی زمین هستن، برید ببینیدش. در مراقبات همین هر ماهی، ماه محرم رو برید ببینید، ماه صفر رو ببینید، اول ربیع، تازه اینا ماهای کم از جهت شدت عمل کمن، ماه رجبش رو برید، انشاءالله رجب که برسه. اون شرعه، اون شرعه، این شرعه، این شرعه، نه اجازه میده این ور بیفتی، نه اجازه میده اون ور بیفتی. اینا آیه شیربندی، اینا فهم دین میخواد، اینا دیگه تو قوطی هر عطاری پیدا نمیشه. اینجاست که آیه مطهری ارزشمنده. یه نظام به فکر آدم میده که حتی وقتی دنبال معنویت آدم میخواد بره، یه دفعه نره یه کوچه عجیب غریبی دنبال یه کسی بگرده که مثلا یه خرقه عجیبی رو تنشه و تو رو ببینه بگه بیا. مثلا نمیگم این نیستا، شاید آدم روزیش بشه شنید، شاید بشه. آیه قاضی بهش میگفتن تو صوفی در نجف، بری بهش متهمش میکرد، میخواستن کسی دورش نره، در حالی که اوج فقاهت بودشون. اما مسیر به مسیر شرعی باشه، یعنی اگه ما اومدیم تو خونه امام زمان دیگه چه مسیری بهتر از مسیری که امام صادق، مگر اینکه بگیم نه آقا اینا تو شرع برای متوسطینه، ما بالاتر از این میخوایم. خسته نباشید. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. سعی کنید از همین الان با بعضی از موازین فکری آشنا بشید، وگرنه بعداً بدطور گیر میکنید در علم و عمل و سیاست، بدطور گیر میکنید، بد گیر میکنید، بد علم. یه دفعه میبینید اسیری آدمی شده، یه جایی شده که نه نظمی داره نه فکری داره، هی بهت فقط دستوراتی بده، تو هم نمیفهمی کی به کیه، چی به چیه، تاریکی، اصلا همچه قاطی میشه. تو علم هم همینطوره، پای هفت که رسیدید امواج شکرائی و مصائب علمی رو کلتون بار میشه. بذار پای هفت رسید، یه دفعه میبینید تو دریا داری غرق میشه، ناامیدی، این ور برم اون ور برم، اینجا برم اونجا برم، چی کار کنم، زن بگیرم و محمد بشم و برم تبلیغ، پول چی کار کنم، خونه چی کار کنم. الان اگر کسی خودشو قوت نده به خودش، ثابت نکنه قدم خودشو، بعدا خیلی گیر میکنه. یکی از راهاش همین بزرگان، همینایی که گارانتی دارن واقعا، مثل امام، مثل آقای طباطبایی، مثل مرحوم ملکی تبریزی، خیلی بزرگ، اینا آدم رو قوی میکنن، مستقیم میکنن تو مسیرش. مرحوم آقای پهلوانی در مورد بهجت میفرماد او در مسیرش، حالا با چنین تعبیرات، یه رساله در کتاب دارشون در مورد حالات آقای بهجت در رسائل عرفانیشون چاپ شد، ایشون میفرماد آقای بهجت بسیار مستقیم بود، کاری که میخواست تصمیم انجامش گرفت و انجام میداد. ما چی میخوایم؟ یه ساعت درس بکنیم در روز، پدر اینو در میاریم روز دوم، نمیذاریم برسه، مستقیم بود. گاهی 16 ساعت روی سجاده بود آقای بهجت. یعنی چی؟ 16 دقیقه ما میتونیم، 16 ساعت. اینا دیگه ما یه فرقی باید باشه بین ما، یعنی یه کاری کرده که فرق داره. هیچ کدوم واقعا میگم هیچ ما اینا از توی مثلا یه حالتی از توی کوه در نمیاد، تو غار مثلا خدا اینا رو امتری، نه اینطوری نیست. ما آقای کشمیری در مورد امام میفرمود که اراده عجیبی داشت، اراده عجیب داشت، چیزی که میخواست انجام بده، تصمیم گرفته بود انجام بده. 15 سال انقلابشو پیگیری کرد، 15 سال میتونست ول کنه، رساله رو بده مرجع اعلی، تمام، خیلی هم خوش میگذشت، کسی هم خوشش نمیاد. اما تصمیم گرفته بود، تکلیف خودشو شناخته بود. تکلیف ما چیه؟ اگه نشناسیم همش تو دور باطل زندگی میکنیم، همش. من برید عراق رو ببینید، اگه خدا انشالله به داد میرسه، ولی چند سال دیگه تو همین کربلا انفجار دارید. چقدر کاباره وجود داره، چقدر فلان جمعا کجا دارن؟ نه عالم دینی، نه تبلیغی، هیچ. الان اختشاشاتی که اتفاق افتاد کجا در اومد؟ میفهمید مسئولیت ما تا کجاست؟ امیدی به حوزه نجف نداشته باشید. جدی میگم، ما اینا تکلیف ماست. چی کار کرد؟ خب حجیت الاصول لفظیه. اول در مورد خود اصول لفظی و مواردش حرف زدیم، اینجا ما خواهیم در مورد حجیت اصول لفظی صحبت کنیم، ببینیم اینا چطور حجت هست. دوستان ببینید این مطلب جای اصلیش کجاست؟ تو باب حجت. آقای مظفر میگه میخواستم اینجا پرونده اصول لفظی رو ببندم چون باش کار دارم، میخوام استفاده کنم تا قبل از باب حجت، میخوام از اصول لفظی استفاده کنم، میخوام بتونی اطمینانی بدم که اینو حجت میدونیم با این ملاکی که اینجاست. این حجت لازمه در موردش حرف میزنیم. حجتش رو هم از باب بناء عقلا ایشون مطرح میکنه. یکی از قوی ترین ادله ما بر حجیت بناء عقلاست. حالا بعضی از بناهای عقلا رو شارع امضا میکنه، بعضی ها رو اصلا مدلش یه طوریه که قابل رد و امضا نیست و شارع هم بر همون طریقه و مسیر حرکت میکنه. و هی الجهت الثانیه من البحث عن الاصول اللفظیه و البحث عنها یأتی فی بابه. این بحث حجیت توی باب خودش میاد. کجا از نهو باب و مباحث الحجیه توی باب حجیته. سیدی ولیکن ینبغی الان ان نتعجل فی البحث عنها. اینجا ما میخوایم شتاب کنیم برای این بحث. چرا؟ لکثرت الحاجت الیها، خیلی به اینا نیاز داریم. انشاءالله به اصالت العموم، به عموم اطلاق میرسیم، به عام خاص میرسیم، به مشتر میرسیم، به حقیقت شرعیه و صحیح و عام میرسیم، هم اصول لفظی هم علامات رو میخوایم. مکتفین بالاشاره، دیگه اکتفا میکنیم به یه اشاره به این مطالب. فنقول ان المدرک و الدلیل فی جمیع الاصول لفظیت واحد. یه مدرک داریم، یک دلیل داریم در کل این اصول لفظیه. و اصلا میگه چند تا اصول لفظیه داریم؟ اصول لفظی اونم شد یکی، همه شد اصالت ظهور. چی آقا مدرکمون؟ به هو تبان العقلاء فی الخطابات الجاریت بینهم علل اخذ به ظهور الکلام. تبانی و توافق و همراهی تمام عقلا در خطاباتی که بینشون جاریه، بر چی؟ علل اخذ به ظهور الکلام. اونا به ظاهر کلام اعتنا میکنن و عدم الاعتنا به احتمال ارادت خلاف ظاهر. به احتمال خلاف ظاهر اعتنایی نمیکنن. کما لا یعتن به احتمال الغفله. آقا اینو گفت، شاید غافل بود. اول خطا، شاید داشت خطا میکرد. اول هزل، شاید داشت شوخی میکرد. او ارادت الاهمال، همشو نگفت، کل مطلب رو یه بخشو همینطوری نگفت، عمدن نگفت با اینکه تو ذهنش بود. اول اجمال، به صورت مجمل گفت. اهمال چطور؟ رها کردنه، یعنی بدون اراده با یه غفلتی. اجمال نه، حواسش هست که داره رها میکنه به یه غرضی، همشو نمیگه. همشون همینن دیگه، همشون احتمال خلاص. نه، اصالت ظهور نفی اهمال و اجمال میکن. اصالت ظهور نفی اهمال. نه نه، اینا اصل نیست، اینا طرف مقابل اصلا. اهمال و خطا و هزل و اینا هم مقابل اصلا. نه. فاذا احتمل الكلام المجاز او تخصیص او تغییر او تقدیر. اگر در کلام احتمال مجاز میرفت یا تخصیص یا تقعید یا تقدیر، لا یوقفهم ذلک عن الاخذ بظاهره، نگهشون نمیداره از اخذ بظاهر، متوقف نمیکنه این عقلا رو از اخذ بظاهر این احتمالات. کما یلغون ایضا احتمال الاشتراک و نقل و نحوه. همونطور که احتمال اشتراک لفظی یا احتمال نقل این لفظ از یه معنا به معنای دیگر اونها القا میکنن. حالا همه اینا عقلا بود، حالا باش عقلا کی گفتش بابا حجیت یعنی شاره بعد صحه بذاره، باش عقلا هر کاری میخوان بکنن بکنن، شاره حرفش چیه؟ ولا بد ان الشارع قد امضا هذا البناء. حالا بعد اونجا روش بحث کنیم ان شاء الله. این لابد یعنی چی؟ حتما هم شارع امضا کرده این بنا عقلا رو. و جرا فی خطاباته علی طریقته هذه، در خطابات خودش هم بر همین طریقه عقلا حرکت کرده شارع. و اگر نکرده بود و الا و الم یمز شارع هذه خطابات یا هازل بنا چیکار باید میکرد؟ لزجرنا و نهانا، بعد ما رو نه میکرد از این مدل. آقا با مدل خطابات اوغلا حرکت نکنید، وقتی با من شارع حرف میزنی تمام احتمالات رو در نظر بگیر، باید نس نس بشه، ظاهر به در نمیخوره. کو و نهانا ان هازل بنا فی خصوص خطاباتی، بعد ما میگفت او لبین لنا طریقته، این راه دیگه این نشونمون میداد که مال شارعه. لو کان له غیر طریقتهم طریقتون خاصتون یجب اتباعها، اگه شارع طریقه ای داشت غیر طریقتهم، غیر از طریقه اغلا که باید از اون اتباع میکردیم، ولا یجوز تعدی انها الى غیرها، و جائز نبود که تعدی بکنیم از این طریقه شارع به غیر طریقه شارع. فیعلم من ذالک، فیعلم من ذالک على سبیل الجزم، اینجا به صورت جزمی و قطعی میفهمیم که دوستان حجیت تا به جزم و قطع نرسه حجیت نیست. میفهمیم که ان الظاهر حجتون اندهو کما هو و اندل اغلا بلا فرق، ظاهر نزد شارع حجت همونطور که نزد اغلا حجت. حالا یه سوال تو باب حجت بعد بهش بپردازیم. آقا اگه شارع میخواست میتونست مگه اینو القا کنه؟ آیا این از اون قبیل بناها و سیره های اغلایی است که شارع میتونه دست توش ببره یا نه؟ سیره های خطابی قابل تغییر نیستن و هر تغییری درش مستلزم حجیت اینهاست. بله شارع میتونه از فردا بگه این عقدی هست که با هم قرار گذاشتید و توافق کردید بین الاغلا که چی؟ مبادلت و منفعت مثلا به مالن، یا تملیک و منفعت مثلا به سمنه که اسمش اجاره است یا هر چی، اینو من اصلا قائل بهش نیستم، این غلطه، اینو باید استفاده کنید، نزد من مشروعیت ندارد. آقا بیع مساومه نزد من مشروعیت نداره، جعاله نداره، اونجا میتونه بگیم. اینجا شارع تا بخواد ورود کنه تو زمین اثرات و ظهوره تا بله اجاره اصلا مال شارع نیست، اجاره بوده از هم شارع فقط امضاش کرده. لومه چندید الان؟ لومه خب به سه نرسید میشاره. اون جلد سه لومه خیلی مهمه سیدی ها، خیلی مهمه ها، جلد یکش خیلی مهم بوده. طهارت تحلیل وسیله نیست لومه، کتاب احکام نیست. اینطوری انشاءالله میخونید دیگه، ناظر به اصول میخونید، حواستون هست این چیزا توش دیگه، درست های باقری؟ خیلی مخصوصاً رو فقه متاجر خیلی مهمه، قواعدی که اونجا شهید استفاده میکنه، معناشناسی هایی که میکنه، تفاوت بین امضا و تأسیس در سیره شارع، اینا سرنوشت فتوا رو بعدن عوض میکنه. و اگر میخواید بعدن با مکاسب خوب راه بیاید، اینجا باید لمعه رو ببینید، یک کمی شرایع رو ببینید، اگه تونستی مثلا دروس و اینا رو هم بتونی نگاهی، نمیگم الان اون خیلی من نمیخوام لمعه وحشتناک نمیخواد بدید توش، اینطور بعد با ادبیات فقهی شیعه آشنا بشید تا بعد بتونید بیاد پای بحث مرحوم شیخ. خیلی خوب، لذا سعی کنید لمعه که میخونید تا میتونید قواعد اصولی که شهید پیاده کرده رو بتونید بفهمید. میگه للاصل للاطلاق مثلا ظهوره فلان معارضان با فلان، اینا رو ببینید چطوری استفاده کرده ایشون. بله فقیه دیگه، فقیه داره استفاده میکنه از چه قاعده اینجا، بعد تهافت نداره تو لومه اینی که اینجا استفاده کرده اونجا هم استفاده کرده یا نه، اگه نظرش اینجا اینه اونجا هم همینه، بعد آیا شهید اول و ثانی فقط در نظرات فقهی اختلاف دارن یا در نظرات اصولی هم اختلاف دارن؟ اینا خیلی کشفش مهمه تو متن. تا اونجایی که میشه ها متن و متن نامه که برای این نیست فقط.
خیلی اینا نیست که
جانم؟
خیلی همه کارو
کی گفته ندارم؟
خیلی همه
کی گفته ندارم؟
نه داره این هر خیلی زیاد نیست.
کی گفته زیاد نیست؟ شما کل فقه بررسی کردی؟ نه. سید جان همه ی حرف هست زده میشه، نه خودت بری تو فقه ول کن حرف، کاربرد داره نداره خودت انشالله میری فقیه عالی مقام میشی، انشالله فقیه بلند مرتبه میشی، همه این دار میفهم کتابه هم که میگی میمیسی واقعا لازمش همین کتابی که میگی، همه اصول و مثاله کاربردی توش بیارد بعضی کارهای کرد. لذا لمعه رو دوستان بذارید کنار اصول، لمعه مهمه این آشنایی با ادبیات فقهیه، مخصوصا فقهیه یعنی جلد اول لمعه و جلد سه، این دوتا ستون فقرات اصلی هم جلد پنج و سید و زباهه و اونا دیگه اینقدر مارماهی و حلزون و اینا میاد توش، اونا هم مهمه ها، حیث فقهیشون مهمه بیشتر، اصولی هم مهمه اونجا، ولی اینقدر اون کلمات و لغات جدید آدم رو درگیر میکنه شاید یکم غافل بشه، اما توی فقه سه متاجه و طهارت این کار راحت تر، ما اجمالا میتونیم از پس عبارات اینا بر بیاییم، یکم میتونیم متوجه به فضای استنباطی بشیم ببینید چی کار کردن اینا، آیا به اجماع اهمیتی دادن یا نه، آیا قول بعضی از فقها رو جدی گرفتن، مثلا به شیخ طوسی که رسیدن وقتی خواستن باش مخالفت کنن راحت مخالفت کردن یا نه، به این معنی چیه، اینا مهمه. بعدا میبینید یه دفعه بعضی از فقها با یه شیخ طوسی سرنوشت فقه عوض میکنن، اینقدر قول شیخ طوسی قویه همه چی عوض میشه، اینقدر علامه قوی، اینقدر محقق کرک که قوی مهمه استنباطه شد همه چیو. خب از ترادف و بل اشتراک، پس آقا این باب حجج انشالله بحث مفصل حجیت ظواهر رو اونجا داریم، فعلا مظفر گفت از باب بناء عقلا و حجیت بناء عقلا، خدمت شما که عرض کنم اصول لفظیه حجتن، پس از این به بعد از اصول لفظی که استفاده میکنیم اینو تو ذهنمون باشه که اصول لفظیه حجت هستن. این که من تأکید میکنم بنویسید مباحثه کنید و اینا، این دوستان درس خوندن آداب داره، ما باید به آدابش ملتزم باشیم وگرنه چیزی دستمون رو نمیدیم. مثلا الان بعضی از خیلی از طلباش خودتون رو میتونید گایز کنید، مثلا از نه من چی دارم همینجا عبارات خونه تا تجزیه تحلیل، از بلاغت چی دارم، منطق یادم نیست، نمیدونم الموجز یا الاساس که خوندم کوش، فقه جا میگی بعد قواعد استنباطی، اصلا نمیدونم فقه کجاییم، اصلا نمیدونم چی هست لمعه، اصلا نمیدونم چه فرقی با آموزش احکام های فلاح داده میکنه اون فارسی یا عربیه، نمیدونم. خودتون از ورطه حیرانی در میاد، حیرت خیلی خوبه ولی برای درجات بالای عرفان، اینجا حیرت خیلی بده، بعد به یه نقطه پا بذارید و برسید سریع‌تر یه نقطه بعد برسید، ضرر میکنید را بهتون بگم آقا، ضرر میکنید، ضرر میکنید، اینقدر من طلبه میاد میشم صحبت میکنم خیلی، اصلا لا تو عد و لا تو بزار، پای نوعیم همه زندگیمون رفت، پای نوعیم از اصول و فقه متنفرم، پای نوع هم از فلسفه متنفرم، رفتم تبلیغ دیدم اینایی که خوندم به درد اونجا نمیخوره، اونایی که اونجا خوندم تو درسام نمیخوره، رفتم نمیدونم فلان جا ارزش اجتماعی مون از دست رفته، فامیل من 4 سال رفته دانشگاه مهندسی گرفته، مثلا چی من نه سال رفتم، اینا ادامه پیدا میکنه، ناامیدی 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 انباشته میشه، یه دفعه موجود خطرناک به وجود میاد، اونم معمم دیگه نمیتونی کارش کنی، ببین وقتی این همه امید برای کمک مسیر امام زمان بریم با کله ها رو فتح کنیم، مثلا مقدمات ظهور فلان میشه، خودمون بزرگترین مانع میشه، یه شبیه دجالی از پشتر مواظب باشیم، برای خدا هم که شده اینا دقت. خب بحث بعدی ترادف و اشتراک، بحث چندان سختی نیست، من اشاره میکنم قبلا هم خوندید، یه بحث دیگه همیشه توی اصول اونم این که اصلا امکان داره با اون توضیحاتی که در مورد وضع دادیم مشترک لفظی و لفظین مثلا مترادفین داشته باشیم، این معنا داره، یعنی یه لفظ داشته باشیم با دو تا وضع و دو لفظ داشته باشیم با یه معنا،
میشه.
مثلا شیر دارید مشترک لفظی، مثلا
خدمت شما که عرض کنم یه متعادل هم بگید. بله
مثلا این و ینبو هم دارید، انسان دارید و چی؟ بشر. مثلا
بعضی هم ممکنه اینجا گفتن اشتراک امکان نداره. چرا؟ چون گفتن مزر به غرض وزره.
میپرسیم چرا؟ میگه آخه غرض وزر چی بود بگید؟ میخواستیم با وزر چی کار کنیم در نهایت؟
وزر متفاهم.
آقا خواستیم با بس تفهیم و تفاهم کنیم، مگه دیوونه ایم بیایم یک کاری کنیم تفهیم و تفاهم 100 درجه سخت بشه؟ بیایم 5 تا لفظ برای یه معنا بس کنیم، یه لفظ برای 5 تا معنا بس کنیم. وای چه کاری برای هر کدوم چی معنا بس کنیم؟ معنا نمیده اصلا لفظ مشترک یا لفظ مترادف. لفظ این مترادف هم لذا گفتن ورود به ترادف و اشتراک به خاطر پیچیدگی که به وجود میاره. و حالا بهت گفتن شیر رو بیار، بده شیر حالا کوهستان رو بیاری، شیر جنگل رو بیاری، شیر باغ وحش رو بیاری، شیر آب رو بیاری، شیر لوله، شیر لوله چی رو باید بیاری آخر؟
تبادل درده.
بله؟ حالا نداری تو اشکاله؟ حالا پنه تو تبادل رو درسته.
میگن در مقام تفهیم تمام، آخه چرا آقارا به دیمون هایی که خودشون رو با چنین مشکلی مواجه بکنن؟
چه کار؟ این یه تقریر از اشکاله که اینجا ما مزفر فرمودن. یه تقریر دیگری داره که مرحوم آقای
محبت مقابلنی اینجا آدرس دادن
در تشریح الاصول داره. او یه تقریر دیگری است که امام هم در مناهج بهش اشاره کردن، به او کار ندارم. او تقریر ثبوتی تر و سخت‌تر، یه تقریر جامعه شناختیه. میگه بابا عقلا اگر بخوان راحت با هم تخاطب کنن، بعد برای هر لفظی یه معنا بزنن و برای هر معنا بگید یه لفظ. اگر بخوان بیش از این انجام بدن، وقت هر لفظی که بدار بست فکر کنن برای این معنا شو، برای اون معنا شو، برای این برای اون نه بفهمید با چی میشه قضیه. این اشکال پاسخهایی داره. اول من پاسخهای مظفر رو میگم، بعد خودم این نکته اضافه میکنم. آقای مظفر میفرماد پاسخ درست به این اشکالی که اینجا مطرح شده اینه که اساساً بابا بعد برگردیم به همون بحث من الوازه. وازه کیه؟ مگه یه نفره که اون بالا نشسته داره این وضع میکنه که شما اشکال رو بهش میکنید؟ فرض کنید جزیره العرب، خب یه قبیله اینجا، 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 اینا در به مرور زمان و با کاربردهای زمان زبانی خودشون دقت کنید الفاظی رو اینجا دارن، حالا بهانه اشتراکاتی هم که با هم دارن، ولی برای یک مثلا خدمت شما که عرض کنم معنای آ اینجا یه لفظ گفته، یه لفظ گفته، به مرور زمان این قبایل با هم ممزوج میشن، کنار هم قرار میگیرن. این کنار هم قرار گرفتنشون و بعد این به وجود آمدن این همراهی زبانی و حرکت زبانی در کنار هم دیگه و زندگی و معاشرات و فلان اینا، تمام این معانی آب رو، تمام این الفاظ آب رو چی؟ کنار هم جمع کن. کم کم برای این مردم آب چند تا لفظ پیدا میکنه، میشه مشترک معنا، میشه مثلا مترادف، مثال مشترک لفظش هم میشه. لذا اصلا اون کسی که وزن کرده بیچاره، حتی اگه با مبنای شما بخوایم بریم جلو، اول برای آن فقط چی وزن کرده؟ یه لفظ. بعدن اون قبیله هم یه لفظ، این هم یه لفظ، این هم یه لفظ، کنار هم که قرار گرفتیم در طول زندگی اجتماعی همه اینا شدن الفاظی برای موضوع اللهی به نام آه. لذا اون حرف شما زمانی اشکال پیش میاد که آه غلا مخل بلا آنجا یه نفر واضح باشه. واقعیت میدانی اینه که واضح یه نفر نیست. قبایل مختلف هم، کشورهای مختلف هم، بعدن امتزاج زبانی و زندگی اینها یه الفاظ همه کنار هم قرار میده، همشون میشن حقیقت در این معنا، میشن مترادف. جان
اونم باز میگن که کلمات دخیله، نمیگن که باز
معنای حقیقی یا نه نمیگن دخیل، دیگه معنا حقیقی شد. من جایی رو مثال دادم که یه ساحت زبانی مشترک داره،
بعضی از جاها افتراق اختلاف داره. عربستان این قبیله. الان شما اگه از بعد شهرهایی که لهجه خاص داشته باشن اومده باشید میبینید که مثلا یه روستا گاهی خیلی عجیبه ها 200 متر فاصله اش با روستای کناری، ولی با هم الفاظی دارن که متفاوت با هم نیست، لحاظهای گویشی دارن، یه سری ساختارهای زبانی دارن گاهی با هم. یعنی خیلی محتمله این اتفاق که بیفته. چرا اشتراک نیست؟
از اون بعد من صحبت می‌کنم که نه تاریخ دارم از این جهتی که احتمال اینکه
یه لفظ رو داشته باشن سخت
میشن.
بله ولی باز اونم باز معنی خودش رو میتونه پیدا بکنه. شما فرض کنید که این امتزاجی اتفاق افتاده، لفظ رو گرفت، بعد دوباره خیلی زیاد پیش میاد، مثلا جنگ میشد از هم جدا میشد، اتحاد داشتن اینا رو با هم زندگی میکردن، بعد مشکل غذایی پیش میاد، میرفتن تو کوهستان با قبیله زندگی میکردن، گاهی این لفظ رو میگرفتن با خودشون میبردن، بعد بین خودشون کم کم یه معنای دیگه پیدا میکردن، بعد برمیگشتن دوباره. یعنی این اینو میخوام بگم اینا طبیعی بوده که به وجود بیاد، چون یه نفر بر مسند وضع نبوده. این یک ثانیه بابا ملت فقط تفهیم و تفهمشون مکانیکی، اینا رو مزفر نگفتن، میگه فقط مکانیکی دارن میگن این این است آن آن است، هزار تا غرض وجود داره تو تفهیم و تفهم. گاهی غرض چی ها؟ غرضهای شعری و استعاری و این هاست. طرف میخواد زیباتر حرفشو بزنه، مثلا وقتی که میخواد مثلا اون حالات احساسیشو بیان کنه نمیاد با کلمات زمخت بیان کنه، گاهی کلمات دیگه ای وجود داره، هر کلمه یه باری میتونه داشته باشه ولی در این معنا به وجود بیاد. اصلا خود الفاظ گاهی خشنن برای یه معناست، این شاید کم کم با یه لفظ دیگه این لفظ رو به معنا پیوند بزنه. یعنی حتی اگر ما با یه قبیله واحد مواجه بودیم که تو کامپیوتر وضع و معناشون رو وارد میکرد، یکی جرأت داشت که سری ارور میداد. اگه قرار بود نفر دوم به این لفظه معنای دیگه وضع کنه ارور میداد. اگه چنین چیزی بود که جامعه این نیست، باز اقراض مختلفی در تفهیم و تفهم قانونی، تفهیم و تفهم احساسی و شعری، تفهیم و تفهم خدمت شما عرض کنم بفرمایید در معاملات، هم تفهیم و تفهم خانوادگی، همه این اقتصادی سیاسی تاریخی، اقراض مختلف میتونه الفاظ مختلف تولید کنه. سالسن بابا اشکالشون رو مجازم وارد با این بیان شما کلا به استعمال مجازی ممنوع بشه، چون ما که میگیم ترادف و اشتراک، ما هم قائلیم که اونجا قرینه معلوم میکنه، قرینه معینه این که کدوم معناست و کدوم لفظ. تو مجازم مشکل همینه، وقتی مجازگویی در یه جامعه رواج پیدا کرد، این مشکلی که میگید در تفهیم و تفهم شاید پیش بیاد، فقط مختص به معنای حقیقی نیست که. اما نه، عقلا از اینم استفاده میکنن، قرینش هم میارن، مشکلی هم نداره. لذا این اشکال به ترادف و اشتراک اشکالیه که از نشناختن هویت وضع ناشی میشه، مگر این که یه اشکال دیگه هم اینجا میگه محققه نهاوندی نقد کرد، اون یکم سنگین‌تره، اونجا الان مزفر بهش نپرداخته وارد بحثش نشد. از ترادف و اشتراک میدونی چرا؟ چون خود اونا رفتن سراغ چی؟ بله حرف تو خوبه، ولی رفتن سراغ تفهیم و تفهم، یعنی نه ایستادن در موضع وضع، گفتن باعث خلط در حوزه استعمال، برای همین اونجا بهشون اشکال کردیم. آفرین. لا ينبغي الاشكال في امكان الترادف والاشتراک، اشکال نداره، بل في وقوعهما في اللغه العربيه، نه فقط لغت عربی، تمام زبان‌های دنیا رو بگردید این هست، مخصوصا زبان‌هایی که مثل انگلیسی پذیرش زیاد داشتن، اینقدر لفظ در خودش هضم کرده زبان انگلیسی، هر زبانی که یه زمانی مسلط میشه اتفاق براش میفته. فرانسوی یه مدت دوران ناپلئون اتفاق براش افتاده، عربی زمانی که سیطره پیدا کرد به ایران و بخشی از روم اتفاق براش افتاده. مثلا اگه اجازه بده این زبان پا بده، انگلیسی خیلی پا میده، ببین لذا پر از الفاظ اسپانیولی، فرانسوی، شمال اروپایی، فارسی، عربی توی خود انگلیسی امروز، خود انگلیسی چیه؟ اونجا لفظش؟
بازار دیگه.
ها بازار. سوق. میگن چی؟
سوق میگن.
با مطمئنی؟ اینو برام بازار رو میگن ولی سوق رو نمیدونم. نشون بدیم کجا میگن. خب اینو واقعا اگه هست بگید. لذا همین کلمات عربی اینا خیلی اینو زبان پذیرفته و مال خودش کرده ها. دیگه مال خودشه. یعنی تو ساختار زبان. بله زبان شناسا فیلولوژیست بهشون میگن. اینا میرن مثلا ریشه زبان رو پیدا میکنن که از کجا اومد. ولی خود اون زبان پذیرفته. لذا اونجا خیلی این سنگین تره. اصلا یکی از چیزایی که مثلا تو یادگیری زبان انگلیسی هست مترادف است. اینقدر کتاب نوشتم باش. تو عربی هم هست. لا یعمل اشکال فی امکان ترادف و اشتراک. بل فی وقوع هما فی لغت العربیه واقع هم میشه. چه برسه به امکان. فلا یسقا الی مقالت من انکرها. ما اهمیتی نمیدیم به قول اون کسی که منکر ترادف و اشتراک. و هاذه بین ایدینا اللغه العربیه. با لغت عربی دست ماست. جلو چشمونه. و وقوع هما فیها واز و وقوع هما فیها واز لا یحتاج الی بیان. بابا با در مورد چی اشکال میکنید؟ هست اینا اشتراک ترادف وجود داره. در زبان شناسهای جدید در دنیا هم همین جدید هم بحثش هست. بعضیشون قائلن که امکان نداره ترادف و اشتراک. من با یکی از دانشجوهای رشته صحبت میکردم، مثلا از سوسور یا بعضی از کسای دیگه نقل میکرد، میگفت هر لفظی، میگفت اینطور میگم که هر لفظی ولو از جهت معنایی نزدیک باشه ولی یه باری داره مال خودش که معنا رو متفاوت میکنه با اون یکی. مثلا بنشین و به تمرگ با هم و اونجا میبینیم اون حرف چی میشه. باز نه، آره باز غربی‌ها رو میگم، آره بار خودشو داره که ما توی فضای خودمون خواهیم گفت که بنا باز بود وارد به این بحث اون اختلاف اونقدر یسیره که لا یسائلی. حالا باید فکر کنیم رو اونم بحثش. یه بار تمام کنم در خدمتتون، امروز عجله ندارم. ولکن یم بقی ان نتکلم فی نشأتهما. خب خوبه که آقا اولا که هست پس حرف نزنید، ولی بریم توی این که چطور از کجا نشأت گرفته این ترادف و اشتراک. میگه بهتون بگم که دیگه خیالتون راحت شه. فانه یجوز، دو تا وجه ایشون میگه. یک، فانه یجوز ای یکونا من وضع واضع واحد. شاید اصلا آقا یه واضع داشته باشیم ولی دوتا وضع کنه برای یک لفظ. به ان یزع شخص واحد لفظی لمعنا واحد، میشه چی؟ اشتراک لفظی. او لفظن لمعنیین. قبلی چی شد؟ نباشه قبلی ترادفه. شخص واحد لفظین، دو تا لفظ داریم با یه معنا مترادفن. او لفظن لمعنیین، یه لفظ داریم و دو تا معنا مشترک لفظی هن. این یه وجه اشکال نداره. و یجوز ای یکونا من وضع واضعین واضعین متعددین. این دو تا وضع میتونه از وضع دو تا آدم واضع باشه. فتزع و قبیلتون، خواهش میکنم ببینید، مثلا لفظن لمعنی، یه قبیله یه لفظ برای معنا میذاره. و قبیلتون اخرى لفظن آخر لذالک المعنا، برای همون معنا یه لفظ دیگه میذاره. او تزع و قبیلتون لفظن لمعنی و قبیلتون اخرى ذالک اللفظ لمعنی آخر. که های باقری اشاره خیلی خوبی که گویی خیلی سخت تر از اولیه. اینکه تو با یه لفظ دو تا معنا رو بگن سخت. بله دو تا معنا آسون، دو تا لفظ مخ، چون معانی دم دست آدمه. لفظ ما اختراع میکنه. چطور امکان داره که یه لفظ گذاشته باشن که یه توضیح بده؟ و اندل جمع بین هذه اللغات، وقتی که جمع اتفاق میفته بین همه این زبان ها و این لغات، به اعتبار ان کل لغت منها لغت عربیه صحیحه، او کسی که میره استقصا بکنه لغات عربی رو میبینه همین لغات عربی صحیحه که یجب اتباعها و اتباعشون لازمه. چی به وجود میاد؟ یحصل ترادف بل اشتراک. یه تیکه من توضیح دادم مظفر نفرمود، اونم امتزاج این قبائله. ما میخوایم بگیم تو امتزاج، اصلا زبان شناسا رو ولش کن، لغویون رو ول کن، تو همون امتزاج خود اون مردم اون قبیله مواجه میشن با ترادف و مردم اون قبائل و اشتراک. و ظاهر ان الاحتمال الثانی، یعنی چی؟ که این وضعها مال واضعهای مختلف باشد نه مال یه واضع. اقرب و الی واقع لغت العربیه، میگه من تو تخصصم لغت عربیه، تو لغت عربی این اقرب الی الواقع. کما صرح بهی بعض المورخین للغه، بعض از مورخین هم به همین اشاره کردن که سیوطی ظاهر بعض المورخین للغه. و علی الاقل فهو الاغلب، اگه نگیم همه ترادف ها و اشتراک ها مال اینه، اغلبشون اینطوره. فی نشأة الترادف و الاشتراک، در به وجود آمدن ترادف و اشتراک. و لذا نسمع علماء العربیه یقولون، خیلی جالبه، لذا ما اینطور میشنویم که علمای عرب چی میگن؟ علمای لغت میگن لغت و لغت الحجازه کذا. حجازی‌ها اینطوری این لفظو میگن. معناشون لغت و حمیر کذا. حمیری‌ها اینطوری میگن. و لغت و تمیم کذا و تمیم اینطوری میگن. و ها کذا. فهازا دلیل علی تعدد الوضع به تعدد القبائل و الاقوام و الاقطار فی الجمله. فلا تهمنا الاطاله فی ذلک. خیلی دعوا سر این نداریم. البته تو بحث‌های کلام جدید اینا مهمه و تو بحث‌های زبانشناسی که عرض کردم اینها مهم میشن. صلوات می‌فرستم که هر کی دوستاش بره بعدش از سوالات در خدمت. صلوات می‌فرستم. روش ها غایبمون بیشترن. آیا احمدی نیستش، آیا عربی هست، آیا امامی هست، آیا باقری هست، آیا جباری هست، آیه جعفرزاده هست، آیه خانی هم بودش، بله، آیه خلیلی هست، آیه زنده بودی هم هست، آیه شیروندی و عباسی و آیه فخار و آیه فیاضی آیه قدیمی تشریف ندارن، آیه مدرسی هم که بله، آیه سید جواد هم هست. هست نامشد. بله. سوال داشت کسی؟ بفهم. اگر سوالی داشت. بله.